أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. دومین موضوعی که به عنوان مباحث مقدماتی علم اصول محل کلام ما بود، بیان مکاتب اصولی و یا اصولی و فقهی علماء امامیه در طول تاریخ غیبت کبراس. سه مکتب اصولی و یا اصولی و فقهی رو اشاره کردیم که مکتب نجف، بفرمایید مکتب سامراء و مکتب قم بود. امروز کلام در مکتب چهارم هست. این مکتب رو یک اشاره ای خواهیم داشت، بعد هم اشاره به تتمیم یکی از نکات قبل داریم و انشاءالله بحث مقدماتی دوم ما تمام می شود. حال شما خوب انشاءالله. مکتب چهارم مکتب حله هست که از اوائل قرن ششم هجری تا پایان قرن هشتم و یا بهتر تا پایان قرن دهم بوده. مکتب حله مرکز علم و اجتهاد بوده، مجدداً برمی گرده مرکز علم و اجتهاد به کربلا و نجف. این بازه زمانی مکتب دارج و رائج حوزه های علمیه شیعه حله بوده، بین قرن شش تا هشت و بلکه تا ده، و حتی نقل شده که گاهی در یک قرن قریب 500 مجتهد مسلم در حله زندگی میکردن. اینقدر مرکز علمی و اصولی و فقهی قوی بوده حله. خب این مکتب از مرحوم ابن ادریس شروع میشه، بعد از ابن ادریس ابن نما، بعد از ایشان مرحوم محقق حلی صاحب معارج الاصول و صاحب شرایع که کتاب شرایع ایشون تا نسل قبل از ما کتاب دارج و رائج فقهی حوزه های علمیه بوده و کتاب معارج الاصول ایشون هم کاملا معتنا به و محل رجوع و استفاده بزرگان بوده. بعد از محقق حلی مرحوم علامه حلی، فرزند خواهر محقق حلی، محقق حلی محقق اول، ایشان دایی مرحوم علامه حلی بودند. بعد از علامه حلی ولدشون مرحوم فخرالدین یا بگو فخر المحققین که ایشان هم شخصیت بزرگ فقهی و اصولی بودن. تقریبا بزرگان مکتب حله همین اسامی و افرادی هستند که اشاره کردم. البته شخصیت های بزرگ دیگری هم هستن که دیگه حالا اونها رو مراجعه میکنید. عرض کردم نقل شده در یک قرن 500 مجتهد مسلم در حله مشغول کار علمی و درس و بحث و زندگی بودن. از خصوصیات این مکتب احیای روح تحقیق و نقد توسط مرحوم ابن ادریس حلی بوده. میدونید مرحوم شیخ طوسی این قدر جایگاهشون در بین علمای امامیه تثبیت شده بوده و جایگاه رفیعی داشتن که معروف بین بزرگان اینه که تا حدود یک قرن بعد از مرحوم شیخ طوسی بزرگان مخالفتی با شیخ طوسی نمی کردن. همون فتاوا و فرمایشات شیخ طوسی دارج و رائج بوده، اما بعد از حدود یک قرن میگن اولین فردی که جرأت به خرج داد در این که نقد کنه و بررسی کنه فرمایشات شیخ طوسی رو مرحوم ابن ادریس هرلی صاحب کتاب معروف سرائر هست. این بزرگوار روحیه تحقیق و نقد رو احیا کرد، لذا ابن ادریس هرلی حق بزرگی بر گردن امامیه و علماء امامیه دارد که بعد از شیخ طوسی، بعد از 100 سال بعد از ایشان، روحیه نقد و تحقیق و بررسی در کلمات بزرگان قبل رو احیا کرد. این یکی از خصوصیات مکتب هله. خصوصیت دوم دستبندی احادیث بود توسط مرحوم سید عبدالکریم ابن طاووس و مرحوم علامه هلی بعد از ایشان. چون میدونید تا زمان مرحوم ابن طاووس که ما 2 تا ابن طاووس داریم، یکی سید رضی الدین علی ابن طاووس که ابن طاووس معروفن، صاحب کتب ارزنده ای هستن از جمله اقبال الاعمال، کشف المحجه و امثال اینها، یکی هم سید عبدالکریم ابن طاووس برادرن. این بزرگوار وقتی در کتب رجال ازشون صحبت میشه منظور سید عبدالکریم ابن طاووسه، ابتدا توسط ایشان و بعد توسط علامه هلی روایات به 4 دسته تقسیم شد. تا قبل از این 2 بزرگوار علماء امامیه حدیث رو به 2 قسم تقسیم میکردن، یا حدیث صحیح و مورد قبول و پذیرش، یا حدیث بفرمایید ضعیف و مردود. اما بعد از علامه هلی و مرحوم سید علیکم السلام و رحمت الله و مرحوم سید عبدالکریم ابن طاووس، احادیث دیگه شد 4 بخش: صحیح و بفرمایید موثق و حسن و ضعیف، با خصوصیاتی که هر کدام از اینها دارد. البته بعضی الان نقد میکنن این تقسیم بندی مرحوم سید عبدالکریم ابن طاووس و مرحوم علامه هلی رو، میگن ای کاش احادیث رو به همون 2 قسم صحیح و ضعیف باقی میگذاشتن، احادیث صحیح 1 طرف، ضعیف طرف دیگر. حالا کدام یک از این 2 دسته‌بندی و تقسیم بندی بهتر است، این دیگه انشالله موکول به علم رجال. خب پس خصوصیت مهم دوم مکتب هله اشاره شد. خصوصیت سوم ارائه سبک جدید در تحقیق و تدریس فقه و نوگرایی در تبویب موضوعات. یعنی مرحوم محقق هلی داعی علامه در شرایع این کار رو کردن. این بزرگوار اصلاً یک شیوه جدیدی در تبویب موضوعات به خرج دادن و همچنین یک نوع بررسی خاصی ایشان در تحقیقاتشون داشتن که این هم از ممیزات این دوره است. شما اگر کتاب شرایع رو مراجعه کنید میبینید دیگه باب بندی دارد که دیگه بعد از ایشان بزرگان ما همه همین باب بندی رو تقریبا ادامه دادن. خب یک نگاه جدید به تبویب فقه و یک نوع استدلالات جدید. یعنی دیگه ایشون مباحث دیگر رو مثل مباحث فرض کنید ادله عقلی و امثال اینها رو کم و بیش در بین استدلال ها آورد و کتاب ایشان روش جدیدی درش هست. البته حالا چقدر استفاده کرد از ادله دیگر او محل کلامه، الان خیلی بنده در نقد اون مقام نیستم و فحصیم که کاملا رسیده باشم به این جهت ندارم، لذا اصل تبویبش به نظر حقیر یک تبویب و بابندی منحصر به فردی است. از جمله خصوصیات دیگر حوزه حله و دستاوردهای حوزه حله، بحث مخالفت با حجیت خبر واحد هست توسط ابن ادریس حلی. بعد از این که مرحوم سید مرتضی خبر واحد رو میگفت حجت نیست، مرحوم شیخ طوسی خبر واحد رو حجت قرار داد، حالا آیا سخن سید مرتضی با شیخ طوسی با هم قابل جمع یا نه؟ اینو در رسائل خوندید اگر خاطر شریفتون باشه. حالا بعد از مرحوم شیخ طوسی ابن ادریس حلی آمد و ایشان با حجیت خبر واحد مخالفت کرد. از جمله مشخصات حوزه علمیه حله بحث تدوین کتب رجالی بود، چون از زمان حضور دور شده بودن و کتاب خانه های مهم در بغداد از بین رفته بود، لذا حدیث 4 قسم شد که اشاره کردم و کتب رجالی جدیدی تدوین شد. 3 کتاب رجالی عمده، یکی ابن طاووس، یکی مرحوم علامه که کتاب مرحوم علامه در رجال خلاصت الاقوال فی علم الرجال، یکی هم مرحوم ابن داوود که مرحوم ابن داوود هم کتاب ابن داوود حلی کتاب رجالی تألیف فرمود و اگر خواستید مشترکات و افتراقات کتاب رجال علامه و ابن داوود رو ملاحظه کنید، یکی از جاهایی که شرح کرده کتاب کلیات فی علم الرجال آیت الله سبحانی حفظه الله، اونجا ایشون مشترکات و ممیزات رجال علامه و رجال ابن داوود این 2 کتاب رو بیان کردن. خب این هم اون تقسیم بندی و تبویب خاص رو هم یادم رفت عرض کنم. مثلا محقق حلی میبینید کتابش رو به 4 بخش تقسیم کرده، 1 عبادات، 2 احکام، 3 عقود، 4 ایقاعات. تبویب کتاب فقهی ایشان این گونه است. یکی اینم حوزه علمیه حله، یه حوزه علمیه دیگری هم بعضی بهش اشاره خاص کردن و روش مانور دادن و بعضی ها دیگه این حوزه رو یک مکتب علمی مستقل قلمداد نکردن، اونم حوزه جبل عامل هست که بزرگانی از جبل عامل بزرگ شدن و بلند شدن و اینها هم نقش تأثیر گذاری در فقه و اصول شیعه داشتن. مرحوم زین الدین فرزند شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی، مرحوم صاحب معالم که عرض کردم و دیگران و دیگران. حقیر سال 81 بود به نظرم تبلیغ دهه محرم رفتم لبنان، جبل عامل و روستای جبع. جبع روستایی از البته الان شهریه دیگه برای خودش که محل زندگی مرحوم شهید ثانی است. الان هم منزل شهید ثانی همونجا بود البته تبدیل به مکتبه و کتابخانه شده بود. اینم حالا خواستید دیگه مراجعات بیشتر خودتون داشته باشید و ما به همین مقدار در بحث خصوصیات 4 مکتب حوزوی مهم اشاره کردیم. در ادامه من یکی دو مورد از مصادیق پردازش و استفاده بزرگان و خصوصا محقق نائینی از مباحث منطق و فلسفه رو اشاره کنم که ببینید من عرض کردم مرحوم محقق اصفهانی به تبع استادشون مرحوم آخون خیلی مباحث فلسفی رو دخالت دادن توی علم اصول. محقق اصفهانی که خیلی، مرحوم آخون نیز نه به اندازه شاگردشون محقق اصفهانی ولی تا حدی، اما مرحوم محقق نائینی کمتر اون مباحث رو دخالت دادن نسبت به محقق اصفهانی که اصلا قابل حساب نیست. ولی نه این که مرحوم محقق نائینی برانی از مباحث فلسفی بودن، نه، احساس نیاز نمی کردن به طرح مباحث فلسفی در علم اصول. حالا من 2 مورد رو از کلمات خود محقق نائینی انتخاب کردم. انشالله اگر عمری باقی بود جلسه 4 وارد این بحث میشیم که طرح مباحث کلامی و فلسفی در علم اصول لازم است یا نه. اگر لازم نیست که نیست، اگر لازم هست تا چه حدی لازم هست، آیا هر چی در هر بحثی بیاریم وارد کنیم یا نه. حالا مثلا مرحوم محقق نائینی یه بحثی رو مطرح کردن که انشاءالله بعدنم مفصل میخونیم به نام بحث متمم جعل. در بحث متمم جعل ما وقتی نگاه میکنیم با شیوه محقق نائینی در کلمات فقها قبل ما عنوان متمم جعل رو نمیبینیم، از ابداعات مرحوم محقق نائینی است. این نحوه از ترتیب بحث و اشاراتی که در متمم جعل داره. ایشان میفرماید شریعت و دین و احکام مرتبط به دین بر اساس نصوص صریح و آشکار شناخته میشه. 1، ما اگر بخوایم احکام دین رو بفهمیم باید مراجعه کنیم به نصوص صریح و آشکار، آیات و روایاتی که هستن، روایاتش هم سندن حجت باشن و دلالتن آیات و روایات صراحت و روشنی داشته باشن، یعنی حداقل چی باشن؟ آیون ظاهر باشن، ظهور داشته باشن در دلالتشون. 2، مرحوم محقق نائینی می‌فرماید کار فقیه مراجعه به این نصوص صریح و آشکاره و اگر دستش خالی از نصوص صریح و آشکار شد مراجعه می کند به اصول کلی شرعی و عقلی و با توجه به اونها استنباط حکم شرعی می کنه. این هم 2. 3، ایشان می فرمایند گاهی دلیل و جعل شارع با روشنی، همینجور که عرض کردم هدف شارع رو می فهماند، اخرى با جعل اول حکم مسئله روشن نمی شود. حالا میگم چطور با جعل اول و انشاء اول حکم ما به حکم مسئله نمی رسیم. با جعل اول گاهی حکم مسئله برای مکلف روشن نمیشه، نیاز به یک جعل دوم و دستور دومی است که بیاد حکم رو برای مکلف روشن کنه. این جعل حکم و دستور دوم حکم رو محقق نائینی اسمشو میگذاره متمم جعل. جعل اول حکم مسئله رو میخواست بگه، حکم برای مکلف از جعل و انشاء اول واضح و ظاهر نشده، اینجا شارع لازم است که حالا که از مکلف امتثال حکم رو میخواد، با جعل دوم حکم در مسئله رو چکار کنه برای مکلف روشن کنه. اسم جعل دوم رو ایشون گذاشته متمم الجعل، یعنی متمم جعل اول. این سه. مثلا ایشان میفرماید شارع، البته مثال برای این متعدد هست از فرمایشات محقق ناینی، ولی من یک یا حد اکثر دو مورد رو ممکنه بگم، حالا یه مورد رو الان قطعا میگم. ایشون میفرماید در شک در تعبدیت و توسلیت، خاطر شریفتون هست واجب تعبدی اونیه که در انجام واجب باید با قصد امتثال امر انجام بشه، واجب توسلی قصد امتثال درش شرط نیست، البته برای تحقق ثواب قصد امتثال امر اگر بکنه اینجا تحقق ثواب بهش داده می شود، اما اگر نه قصد امتثال امر نکرد، خود به خود حتی این امر ازش صادر شد بلکه با غفلت هم ازش حاصل شد، امتثال امر چیه؟ شده واجب توسلی. این گونه است. خب ایشان می‌فرماید اگر شک کردیم که یک واجبی تعبدی است یا توسلی است، مرحوم محقق ناینی می‌فرمایند ما باید، معذرت می‌خوام، یک گروهی می‌فرمایند ما باید حمل کنیم بر تعبدیت از باب احتیاط و تحصیل فراغ یقینی. یعنی چی؟ همون قاعده معروفی که همتون بلدید، الاشتغال یقینی یستدع الفراغ یقینی. خب بعض از بزرگان و گروهی از بزرگان میگن در شک در تعبدی و توسلی ما باید جانب تعبدی رو بگیریم. چرا؟ چون یقین داریم تکلیف به ذمه ما آمده، چه تعبدی باشه چه توسلی یه تکلیفی داریم، شک داریم. اگر قصد قربت یا بگو قصد امتثال امر، که از ازهر مصادیق قصد قربت قصد امتثال امره، قصد قربت میدونید نسبتش با قصد امتثال امر عموم و خصوص مطلقه، یکی از مصادیق قصد قربت قصد امتثال امره، یکی از مصادیق قصد قربت قصد ترتب و کسب ثوابه، از مصادیق قصد قربت قصد فرار از عقابه، و قصد چهارم قصد محبوبیت و مطلوبیت ذاتیه عمله و هاکذا. خب حالا برگردیم، پس یک گروه میگن در شک در تعبدیت و توسلیت ما باید جانب تعبدیت رو بگیریم، یعنی بگیم انشاءالله شارع انجام این کار رو از ما با چی خواسته؟ با قصد امتثال امر، یا بگو قصد قربت، که حالا هر کدام از مصادیق قصد قربت باشه فرقی نمی کنه. این نظر یک گروه از علما. گروه دوم میگن ما حمله بر توسلیت میکنیم، یعنی واجب توسلی است این واجب. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که آقا جون یه مقدار تکلیف برای ما محرزه، اونم تکلیف نسبت به اتیان بفرمایید اصل عمل، مازاد بر اون تکلیف برای ما مشکوکه که آیا حالا که اصل این کار رو شارع از ما خواسته، آیا به اضافه یک چیز دیگرم خواسته که اونم قصد امتثال امر باشه یا نه؟ پس تعلق تکلیف به یک شی معلوم، تعلق تکلیف به شیء دوم مشکوک، اینجا اصل چی جاری میشه آقایان؟ براءت، براءت از تقیید زائد این واجب. یعنی خود این واجب واجب است، آیا تقیید زائدی دارد که لزوم قصد امتثال امر باشه یا نه؟ میگیم انشاءالله نسبت به این قید زائد ما تکلیفی نداریم. این هم دیدگاه گروه دوم نسبت به بحث واجب تعبدی و توسلی، اما شاهد عرض بنده اینجاست. مرحوم محقق نائینی میفرمایند دقت کنید، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. یکی از چیزایی که از علم منطق ایشون زیاد استفاده کرده در اصول همین بحث تقابل اطلاق و تقییده. خب دقت کنید، تقابل اطلاق و تقیید میشه عدم و ملکه. من باز یه مقدمه عرض کنم قبل از ادامه بحث محقق نائینی. بین بزرگان اختلافه که تقابل اطلاق و تقیید چه تقابلی است. بعض از بزرگان میگن تقابلشون نقیزینه، یعنی سلب و ایجاب. بعضی از بزرگان میگن تقابلشون زدانه، چون هر دو امران وجودیانن. اونایی که میگن سلب و ایجاب، اطلاق رو میگن سلب، عدم و تقیید، تقیید رو میگن چی؟ ایجاب، تقیید. یکیشون امر عدمی است و دیگری که تقیید باشه امر وجودی. یه دیدگاهه در تقابل اطلاق و تقیید. دیدگاه دوم زدانن، یعنی هر دو امر وجودی هم. چطور؟ تقیید که معلوم امر وجودی است، اطلاق هم رفض القیوده، نه ترک القیود. رفض القیود یعنی اول لحاظ قیود مختلف برای این واجب اول و یا اون شی، و بعدن رفض و ترک اینها. پس چون اول لحاظ لازم داره میشه چی آقایان؟ اینم میشه امر وجودی. حالا اینا رو ذهنتون رو خیلی درگیر نکنید، برگردیم. ما الان بحثمون در چی بود؟ به عنوان یه نمونه بحث نائینی و محقق نائینی اشاره میکنیم. ایشون فرمودن که در شک در تعبدیت و توسلیت ما چه کنیم. خب محقق نائینی میفرماین یک، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. تقیید میشه ملکه امر وجودی، اطلاق میشه عدم ملکه امر عدمی. خب چرا ایشون تقابل عدم و ملکه میگه؟ میگه چون بعضی از جاها اصلا اطلاق ممکن نیست، تقییدم ممکن نیست، میشن عدم و ملکه. خب ایشون میگه در تقابل، حرف دوم که اشاره کردم، در تقابل عدم و ملکه اطلاق و عدم ملکه جایی درست است که امکان تقیید هم در اونجا باشد. مثلا ما به سنگ میگیم ناشنوا؟ بله؟ نه. چرا؟ چون ملکه شنوایی در مورد سنگ معنا ندارد، پس بهش ناشنوا هم نمیگیم. فایده این که آدم عدم و ملکه بگه اینه دیگه، عدم زمانی معنا دارد که امکان ملکه باشد. خب روشنه تا اینجا. محقق نائینی میگن خب اینجا در بحث تعبدی و توسلی اطلاق محال است. حالا که اطلاق محاله، تقیید هم محاله. یعنی چی اطلاق محاله؟ یعنی خوب دقت کنید، بحث قشنگی اما یه ذره فنیه. محقق نائینی میگه در بحث تعبدیت و توسلیت شارع نمیتونه لحاظ اطلاق کنه، یعنی بگه که من واجب رو از تو خواستم و قید قصد امتثال امر رو از تو نخواستم. چرا نمیتونه اطلاق رو لحاظ کنه؟ به خاطر این که قصد قربت و قصد امتثال امر رتبش کجاست؟ نه قصد قربت یعنی در کجا میخواد لحاظ بشه؟ در متعلق امر. رتبه متعلق امر یعنی نماز مثلا. رتبه متعلق امر کجاست؟ قبل از امره. اول باید یه شیء رو با همه قیود و خصوصیاتش لحاظ کنیم، به این شیء ما چکار کنیم؟ امر کنیم. پس قصد قربت میخواد در متعلق امر مثل نماز اخذ بشه، بگیم ما از تو نماز با قصد قربت رو خواستیم. پس رتبه قصد قربت و قصد امتثال امر شد کجا؟ قبل از امر. از طرفی شارع میخواد بگه من امر کردم به تو و از تو میخوام این مأمورون به رو با چی بیاری؟ با قصد قربت بیاری. پس رتبه قصد قربت میشه کجا؟ بعد از امر. به قول آقای آخون، حالا دیگه خوب یادتون میاد، میفرمود مالا یکاد و یتعتاد حاصل شدن، با ته دو نقطه، مالا یکاد و یتعتا الا من قبل الامر، قصد قربتی که حاصل شدنش از ناحیه امره، یعنی اول باید امر باشه بعد شاره بگه این مأمورون به رو با قصد قربت بیار، کیفه یمکنو ان یبخذ فی متعلق الامر، چطور این میتونه در متعلق امر لحاظ بشه؟ لازمش اینه که یک شی در چند رتبه لحاظ بشه؟ در دو رتبه، و اینم که درست نیست. برگردیم، پس تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. دو، در ما نحن فیه به قول مرحوم نائینی اطلاق محال است، پس تقیید هم محاله، چون ملکه، عدم ملکه جایی که نباش، ملکه جایی که امکان نداره، عدم ملکه هم امکان نداره. این دو. سه، حالا که اطلاق و تقیید اینجوری شد و نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه شد و ملکه اگر امکان نداشت عدم امکان ندارد، در ما نحن فی ایشون از متمم جعل استفاده میکنه. یعنی میگه چی؟ میگه اگر شارع براش بگی تقیید بود، مهم بود، یعنی میخواست بگه عمل رو باید با قصد قربت به جا بیاری، درسته با جعل اول و امر اول ممکن نبود، اما میتونست یه جعل دومی بیاره، بگه که آقا نماز واجب است، این جعل اول، در جعل دوم و انشاء دوم و حکم دوم بگه راستی اون نمازی که من از تو خواستم با چی خواستم؟ با قصد امتثال امرش. خب اینجا دیگه اون محظور شیئی که مقدم و مؤخر لحاظ بشه پیش نمیاد. اول نماز رو از ما خواستن، بعدن میگن اون نماز رو با چی خواستیم؟ قصد امتثال امرش خواستیم. البته حالا بعضی ها اینجا مناقشه میکنن به محقق نائینی که نمیخوام دیگه وارد بحثش بشم، جاش اینجا این مناقشه نیست، ولی فقط یه اشاره میکنم، میگن خب خود امر دوم هم باز دوباره نیازمند به یک امر سومی هست و هاکذا، و تسلسل لازم میاد که به نظر ما تسلسل لازم نمیاد. خب بعد محقق نائینی میگن پس اگر شارع تعبدیت رو میخواست باید یک جعل دوم میآورد به نام متمم جعل، و جعل دوم نیاورده، پس میشه چی آقایان؟ هر کی گفت جایزه داره؟ نه، خب اصطلاحی که ایشون به کار برده میشه نتیجت الاطلاق. اصطلاح محقق نائینیست، من امروز زحمت کشیدم یه بحث رو قشنگ بیان کردم به زعم خودم که این کلمه نتیجت الاطلاق رو بگیری. چرا نمیگه اطلاق؟ چون اطلاق امکان نداشت. چرا اطلاق امکان نداشت؟ چون تقیید به تعبدیت یعنی لزوم قصد قربت امکان نداشت، به خاطر همون محظوری که عرض کردم، تقیید امکان نداشت، پس اطلاق هم امکان نداره. اما با جعل دوم میتونست تقیید کنه به لزوم اتیان قصد امر، این کار رو نکرد، پس شد نتیجه اطلاق. اگر با امر دوم میگفت قصد امر در اون اولی لازمه، قصد امتثال امر، این اسمش میشد چی؟ نتیجه تقیید. پس این دو اصطلاح محقق نائینی جاش اینجاست. ما سه چیز رو الان از فرمایش محقق نائینی فهمیدیم، یکی نتیجه الاطلاق و نتیجه التقیید، یکی متمم جعل، و یکی هم این که اطلاق و تقیید نسبتشون عدم و ملکه هست. چهارمینم فهمیدیم که در امر اول تقیید به لزوم قصد امتثال امر امکان ندارد، پس اطلاق هم امکان ندارد. خب همین الان یک کلمه چشم، همین رو شما مراجعه کنید، محقق ناینی در بحث واجب مشروط و مطلق هم آورده، بحث متمم جل و این که نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است، همین رو در بحث مقدمه واجب هم مرحوم ناینی آورده و چندین جای دیگر. پس ببینید اینجوری نیست که محقق ناینی که بعضی تعبیر زیبایی دارن میگن اصول و فقه محقق ناینی خیلی عرفیه. یعنی چی؟ یعنی به دل میشینه اصول ایشان. آدم وقتی که فرمایشات اصولی محقق ناینی رو مراجعه میکنه میبینه خیلی این فرمایشات اصلا با فطرتش انگار هماهنگه، ولی معناش این نیست که ایشون بعضن از مباحث منطقی و فلسفی و امثال اینها استفاده نکرده باشه. حالا یک استفاده ایشان از قواعد فلسفی، مثلا بحث ارتباط عرض با معروض، بحث تفکیک قضیه خارجیه از حقیقیه و امثال اینها هم هست که ما دیگه به شما واگذار میکنیم برای تحقیق بیشترتون. اما یک نکته‌ای که میخواستم عرض کنم اونم اینه که خدمتتون عرض شه که آیا ارتباط علم کلام و فلسفه با اصول کلن چقدره؟ و دوم آیا صحیحه که بعضی قائلن خواستگاه علم کلام علم اصول بوده؟ عمری باقی باشه انشالله چهارشنبه، ولله الحمد.